بشر میخواد در واقع طراحی بشه. این در حول و حوش انتقال از خلافت از امویان به عباسیان بود که این در واقع وضعیت کلامی کم کم شروع شد به تکامل خودش، احادیث مناسب خودش در واقع ایجاد شد، ارائه شد، جعل شد و بعدها خواست در واقع ادامه پیدا بکنه. حالا وضعیتی بود که در واقع دوست قبلی بهش حالا در قسمت فقها ها اشاره کرد. نکته ای که بعضا میشه در واقع بگیم، یعنی علاوه بر این ادله ای که من در این وقت کم فقط در واقع خلاصه بار دارم برای خانم ها و آقایون میگم، وضع تقرر انسانی است. وضع تقرر انسانی، وقتی ما صحبت تقرر انسانی میکنیم خود به خود یک پارادوکسی رو پیش میاره. یعنی تقرر که از قرار بوده باشه، قرار به ثبات و سکون و مانایی و ماندگاری بوده باشه، این یک وضعه. ولی وقتی در واقع درباره خود تقرر میاندیشیم، درش نوعی تکثر و در واقع حرکت و سیالیت و شناور بودن ما ببینیم. یعنی شما هیچ قرار ثابت و استواری رو نمیتونید پیدا بکنید. زمانهایی هم که اندیشه سیاسی میخواد یک تقرری رو در واقع معنا بکنه، مثل اینه که شما مثل یک حالت عکاسی در واقع آدمی رو که در حال حرکت هست، در حال تغییر و تحول هست، شما ازش عکس بگیرید، عکس ثابت نگه دارید، فریز شده نگه دارید و بخواد اون رو به عنوان نمونه قابل بشید. برای همین بود که وقتی بخوام نگاه بکنیم، یعنی به تقرر انسانی هم بخوام نگاه بکنیم، در چشم پارادوکس رو در واقع جمع میکنیم. تصوری که چه در فلسفه بود چه در دین هست که ما میتونیم در واقع دالای مانا و ماندنی برقرار کنیم، نه صرفا دالای اشارهی، دالای در واقع میانتوهی، این وضعیتی بودش که طول مثلا بیش از 2000 سال حالا فیلسوفان، متکلمان، اندیشمندان، حالا چه دینی و چه غیر دینی، در برده اون سعی کردن بیاندیشن. یعنی بدین برنا که ما یک داله در واقع پر از عدالت داشته باشیم، حالا چه در فلسفه و بویژه در دین، داله در واقع کامل و تمام عیار نسبت به زیبایی داشته باشیم، نسبت به دانایی داشته باشیم و امور دیگه‌ای که خب امروزه در موردش حرف و حدیث بسیاره. من یک نکته فقط اضافه بکنم، چون فکر می‌کنم اگه بر اساس 20 دقیقه باشه وقت من تموم میشه، هرچند که من دوست داشتم وقت بیشتری رو داشته باشم. من به نظرم میاد که خود خداوند هم نمیتواند صورت بندی های قایی داشته باشه. یعنی گاهی ما فکر میکنیم خداوند چون در واقع دانای مطلقه و قادر مطلقه که خود این محل بحثه، اون میتونه صورت بندی های قایی داشته باشه. ما در تقرر انسانیمون نمیتوانیم اون صورتبندی قایی رو از آن خودمون بکنیم، ولی فکر میکنم که خود خداوند هم نمیتونه در واقع یک صورتبندی قایی از عدالت داشته باشه و ما بشر رو، ما انسان رو موظف بکنه که اون رو در واقع کشف بکنیم و بر اساس اون بخوام یک نظام تمام عیار عادلانه رو استوار بکنیم. توضیح دادم در ابتدای بحثم، اینم به این هم برمیگرده که خود قاموس هستی بر اساس تکثر و تحول و تغییره. شاید یکی از چیزایی که سعی کردن راه حلایی که برای این پیدا بکنن، تبدیلش کردن در واقع به تیپ شناسی، به اینکه انسان یک ذات ثابتی داره و بعد در واقع یک وضعیت متغیر و عارضه‌ای هم برش داره. تا جایی که من میتونم بفهمم، وضعیت ثابت انسان هم تماما دالهای میانتوهی است. یعنی شما هیچ وضعیت ثابتی گوهرینی از انسان نمیتونید پیدا بکنید. کافیش که حتی این وضعیت رو بیاریم در تاریخ مثلا زیستشناسی عنوان نمونه بگم نشون بدیم. انسان از کی انسان شد و تا کی انسان میمونه؟ با توجه به تکنولوژی و تحولات تکنولوژی و خلاقیت هایی که ممکنه باشه، آیا واقعا هیچ تضمینی هست که ما 1 میلیون سال حتی این چهره و بشر رو داشته باشیم؟ وقتی به عقب برگردیم به اون جایی که انسان یا در واقع نیاکان دور ما بخواستن به تعبیر بر پای خودشون بایستن، در واقع بر قامت داشته باشن، ما کجا رو میتونیم بگیم انسان؟ وقتی ما به بلندای زمان و تاریخ نگاه بکنیم، بودن انسانیمون یا موقعیت مندی تاریخمون آنی از آناته. ولی چون میل داریم و میلم بیشتر من فکر میکنم عاطفی هست، میده این که یک جا پناهجویی داشته باشیم، مأمنی داشته باشیم. به تعبیر قرآن چون انسان کاده هست، در واقع مرتب همیشه در حال تقلا هست، ما فکر میکنه که باید یک جا این میل برآورده بشه به یک سکون و آرامش و نهایت و مطلقیتی برسیم. ما خودم اگه بخوام یک در واقع تعبیر ادبی نمادین رو کار ببرم، فکر میکنم مثلا شما اودیسه رو نگاه بکنید. اودیسه مایل بودش که بعد از همه گشت و گذارا و سرگشتگی و گمراهی ها برگرده به ایتاکا، برگرده و در اونجا در واقع بر وضعیت خودش مستقر بشه. ولی من به نظرم میاد که تقرر انسانی با اون حالت پارادوکسیکالی که داره بیشتر متناسب هست با دونکیشوت، یعنی چهره‌ای که باید در واقع با خیالات خودش، با جنگاوری‌های خودش، با بیقراری‌های خودش سر بکنه. یعنی یک پایان و قایتی رو شما حداقل در نشأه شناخته شده رو ندارید. اینکه در تحول بعدی، در تغییرات بعدی چه وضعیتی ایجاد میشه، اون حرفیست که باید در جای خودش صحبت کرد. تقرر انسانی مانع از این هست که ما برخی از علایق خودمون رو در قالب رنگ، مثلا بگیم سیاه یا سفید، در قالب جنسیت زن یا مرد، در قالب ملیت ایرانی یا غیر ایرانی، باید بتونیم اینم مانا بکنیم و اینم در واقعی که وضعیت قداست آمیزی بش بدیم. اینی که ما سرزمین دوست داریم، اینی که مردم خودمون رو دوست داریم، اینی که در واقع ممکنه جنسیت خودمون رو دوست داشته باشیم و سفید یا سیاه بودن خودمون مسرور و خوشایندمون بوده باشه، متفاوته با اینکه اونها رو تبدیل بکنیم به صورتبندی های ارجح و برتر. اینو در واقع برخواسته از نوعی جزمیت یا تعصبات، حالا اگر بخوام بگم جاهلی، به معنای در واقع اهانت آمیزش نمیگم. حرفم در اینه چه این تقرر، چه در صورت بندیه که ما میخوام در حالت اندیشه پیدا بکنیم، چه در حالت دین پیدا بکنیم و چه در وضعیت فلسفه پیدا بکنیم، نمیتواند صورت بندی های قایی رو از آن ما بکنیم. ما چنین پیکره رو نمیتونیم از دل کوه حکاکی بکنیم، در بیاریم برای ابد نشون بدیم، بگیم انسان اینه، وضعیت اینه، چه در امر سیاسی، چه در امر اجتماعی و در امور دیگه. آیا ما ناامید میشیم از این وضعیت یا ناامید نمیشیم؟ آیا این در واقع کمک میکنه به زیست بهتر مایه نمیکنه؟ بحثیش که طبعا من نمیتونم در اینجا بهش بپردازم. از حوصله در واقع توجه دوستان تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بالاخره تو هر جامعه‌ای متفکرین متفاوتی هستند و همیشه در حوزه‌های مختلف فلسفی، فکری، هنری و امور متفاوت می‌اندیشند. ولی هر سنخی از تفکر یک زمان و دقیقه خاص خودش رو داره که میشه گفتش که در آن زمان و در آن دقیقه خاص انتظار میره که سنخی از تفکر بیش از اصناف دیگر بارور بشند، مصرف بشند، تولید بشند و اساساً اندیشه به اون حوزه به یک مسئله محوری و اساسی تبدیل بشه. من گمان میکنم که دوره‌ای که ما درش زندگی میکنیم در زمره دورانهایی هست که فکر سیاسی در اون در واقع میشه گفت اون دقیقهش و اون لحظه و لحظه‌ای که تو باید انتظار داشته باشی که فوران فکری در اون اتفاق بیفته و صورتمندی های دیگر فکری به حاشیه بره، به گمانم فرا رسیده. دقیقه فکری در دقیقه تاریخی برای باروری فکر سیاسی به گمانم، به خصوص در دنیای مدرن، لحظه ایست که احساس میشه جامعه سیاسی گسیخته شده، وارفته و از دست رفته. من به گمانم ما امروز با یک چنین وضعیتی در جامعه ایران، البته به یه معنای دیگری حتی در سطح جهانی، ولی به ویژه در جامعه ایران با یک چنین لحظه ای مواجهیم. من یک کمی در مورد مفهوم وارفتن و از دست رفتن جامعه سیاسی در دنیای جدید بحث بکنم و نشان بدم که چرا این پدیده طبیعی است که در دنیای مدرن اتفاق میفته و در جهان پیشا مدرن به این معنا حد دست کم در این ابعاد پیش نمی آمد. قدما به جامعه سیاسی به منزله پدیده طبیعی نگاه می کردند. اساسا فرضشون این بود که یک اندامواره است و این اندام بقا داره. اگر تک تک انسان ها می میرند جامعه سیاسی نمی میرد و بقا دارد. ولی جامعه سیاسی مدرن از این سنخ نیست. جامعه سیاسی مدرن مرتباً رو به زوال می رود و رو به مرگ می رود و دوباره باید خودش رو باز یابد. اون چیزی که جامعه سیاسی مدرن رو متمایز می کنه وجود سابژکتیویتی مدرنه، اون فردیت دنیای مدرنه. در دنیای مدرن فقط این جامعه نیست که یک کلیت و یک خرد یا یک قایتی بشه براش فرض کرد. تک تک افراد و اعضای اون جامعه برای خودشون استقلال، شخصیت، احساس و عقلانیتی قائلند و این حق رو برای خودشون قائلند که سرنوشت خودشون رو برپا کنند. اساساً جامعه جدید جامعه خلق سوژه های مدرنه. این فرایند نه فقط رو به کاهش نمیره، هر روز رو به افزایش هم میره. سوژه ها حتی هر کدامشان یک سرشت هم ندارن، چه بسا در طول مدت زمانی که زندگی میکنند بارها قایت خودشون رو از زندگی باز تعریف میکنند. بنابراین جامعه سیاسی مدرن علل اصول قرار بر یک بستر آشوبناک بنا شود. وقتی تک تک اون ذره ها برای خودشون تشخصی قائل میشند جامعه سیاسی مرتبا از دست میره و باید مجددن بنا شود. ضرورت جامعه سیاسی چیست؟ ضرورت جامعه سیاسی اقلش نظم و امنیته که حیات رو برای تک تک اون سوژه ها ممکن میکنه. ولی علاوه بر اون جامعه سیاسی در واقع اولین واسطه است که فرد با واسطه اون خودش رو با هستی، با جهان و نهایتاً با خودش در ارتباط می‌بینه. اگر تک تک افراد احساس کنند علاوه بر قایاتی که در ساحت شخصی دنبال می‌کنند، اگر احساس کنند در یک جامعه نامنصفانه زندگی می‌کنند، در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند جنگله، حیات انسانی درش جاری نیست، یک کل محترم نیست، قادر نیستند به آنجایی که زندگی می کنند عشق ببرند، اون رو دوست داشته باشند و براش احترامی قائل باشند، فرد اگر این واسطه رو نداشته باشه، یعنی احساس نکنه در یک کل محترم، شریف، انسانی و منصفانه زندگی می کنه، طبعا به خودش هم نمیتونه احترام بگذاره، قایت گذاری برای شخص خودش هم نمیتونه بکنه، به یک فرد آشوبناک تبدیل میشه. در واقع تشخص فردی نخواهد داشت، قادر نیست بین خودش و سایر جانوران تمایزی قائل بشه. بنابراین بین تشخصیابی فردی سوبژکتیویته مدرن و وجود یک جامعه سیاسی عادلانه، منصفانه، آزاد و انسانی نسبتی وجود داره. ولی حقیقتاً برقراری این نسبت در دنیای جدید کار فوق‌العاده پیچیده است. واقع قضیه اینه که هیچ وقت این توازن ممکن نمیشه. در هر دوره مجموعه ای از عوامل، صورتی از حیات اجتماعی و در پرتو اون حیات اجتماعی صورتی از تشخص فردی رو ممکن می کنند ولی با هزار دشواری و مشکل و معضلات. بنابراین این جامعه حفره‌هایی خواهد داشت و تو هر آن باید انتظار بکشی تا این جامعه دوباره فرو بریزه و دوباره خودش رو بازیابه. در مراحل بازیابی جامعه سیاسی، فیلسوف دست کم به سه مؤلفه باید فکر کنه. اول تشخص بخشی، اعتبار بخشی به فرد، شخصیتش، عقلش، احساسش و طرحی که برای زندگی خود در می اندازد. دوم، طرحی از یک جامعه منصفانه، عادلانه، انسانی و آزاد که البته خود این غایات همیشه با هم جمع نمیشن و این کار رو بسیار دشوار میکنه. و سوم، اینکه چگونه میتوان در هر موقعیت، زمان و شرایط فرهنگی خاص بین حریم فرد و حریم اجتماعی ارتباطی برقرار کرد. هر جامعه مقتضیات خودش رو داره، هر جامعه امکانها، سرمایه‌ها، معانی، اسطوره‌ها، تاریخ و تجربه‌های جمعی ویژه خودش رو داره. چگونه میتوان این ستا رو با هم ترکیب کرد؟ کار بسیار پیچیده و دشواری است. بگمان من، مسئله امروز جامعه ایران که تفکر سیاسی رو به مسئله اصلی امروز جامعه ایران تبدیل میکنه اینه که این جامعه وارفته. سرمایه های اجتماعی و فرهنگیش نامعتبر یا دست کم کم اعتبار شدند. دین دیگه به اندازه دوران پیشین این امید رو نمی افکند که قادر انسجام اجتماعی و یک افق مطلوب انسانی فراهم کنه. اگرچه ممکنه تک تک افراد دیندار باشند، ولی در رابطه های بینا شخصی اعتماد برانگیزیشو دیگه از دست داده. سرمایه های دیگر ما هم کم و بیش دچار یک چنین سرنوشتی شدند. توی یک چنین شرایطی دو سنخ تفکر امروز در جامعه ایران جریان داره و به نظر میاد با نقد این هر دو سنخ جریان فکری باید فکری کرد برای سازمان دادن به یک فکر سیاسی. نخست جریان هایی که سعی می کنند با توجه به فرایند زوال حیات اجتماعی دوباره با طرح دستگاه های مفهومی کلیت ساز، چه تحت عنوان امت چه تحت عنوان ملت، یک سازمان همگن ایجاد بکنند و از افراد بخواهند که از فردیت خودشون گذر کنند و در این صورت بندی های کلیت یافته منحل بشند. حقیقتش اینه که در شرایطی که جامعه به زوال رفته و افراد دچار گسیختگی های درونی هستند، میل گاهی دارند و مشتری چنین دستگاه های فکری میشند که از تشخص فردی خودشون تماما گذر کنند و به این شیوه احساس رستگاری کنند. این یه شکله که اگرچه میتواند مشتریان خودش رو داشته باشه، ولی مسئله امروز یک جامعه مثل ایران رو که به هر حال یک جامعه است با همه مسئله های دنیای مدرن هم درگیره، به مسئله این جامعه پاسخ نمیده. سنخ دومی از تفکر، اون تفکر اول که گفتم عمدتاً نهایتاً به دولت نظر داره و سازمان دادن به یک دولت مقتدر. البته یک چنین دولتی حتما مقتدر نیست. سنخ دوم تفکر، تفکری است که سیاست رو بخواد اساساً از منظر و از پرده بیرون ببره. بنابراین به فرد فقط بیاندیشه و تلاش بکنه در قلم به این فرد بی سامان شده، بی افق شده، فردی که کیفیت زندگی را براش بی معنا شده، در همون ساحت فردی بهش امید و ایمان و عقلانیت ببخشه. اما نمیداند و پاسخ نمیدهد که این فردی که دو در سطح فردیت یافتش بهش اعتبار میبخشی در واقعیت بیرونی هیچ چیزو نمیتونه عوض کنه. تو زندگی اجتماعیش تحقیر میشه. قدرت هیچ عمل متناسب با احساس آزادیش در محیط پیرامون خودش نداره. شدیداً تحقیر شده است. بیرونی نداره، بنابراین درونی هم نداره. بنابراین اون الگوهای کلیت ساز عملاً در روزگار ما قادر نیستند سوژه های عامل رو تحریک کنند، برانگیزانند، به کنش وادار کنند. این الگوهای دوم هم قادر نیستند آنچنان که وعده می دهند حقیقتاً احساس آزادی و استقلال شخصی بیافرینند. بنابراین به گمان من این دو سنخ تفکر که می خوان یکی میخواد گسیختگی رو نادیده بگیره و دیگری میخواد بر گسیختگی چسب مفاهیم کلیت یافته رو بنا بکنه، به گمان من توفیقی در دنیای ما و دنیای امروز ما نداره. باید به صورتی از تفکر فکر کرد که استقلال و خواست و عقلانیت فردی رو با صورتی از یک جامعه منصفانه، آزاد، عادلانه با توجه به همه ذخایر متکثر معنایی و فرهنگی که در این اقلیم هست، این منظومه رو بتونه ازش ترکیب پذیرفتنی بسازه. و البته این کار بسیار دشوار است. خیلی متشکرم.
سلام و عرض ادب. اسماعیلی هستم از انجمن علوم سیاسی ایران. تشکر میکنم از حضور گرم شما. البته این حضور برای ما قابل پیش بینی بود با توجه به اهمیت موضوع، و خوشحالیم که اینجا هستید الان. ما هم دوست داشتیم مثل اساتید که زمان بیشتری داشتیم، چون از روز اولی که آقای دکتر فیرایی طرح همایش رو مینوشتن، مهمترین هدف همایش رو گرفتن ایده از این همایش عنوان کردن، یعنی گرفتن ایده و بعد دنبال کردن همایش. قرار نیست همایش وزید